هدیه بر ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، فرزندان گرامش، مراجعی که از دار دنیا رفتند، اموات خودتون، اموات حقیر، اموات بانی نوز، احمد کشانی محفل، شهدای گمنام از این محل، از این محفل با عظمت، انشالله که همشون سر سفره پربرکت امام موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام بهره مند بشن. صلوات دیگری نهد بفرماید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال موسی بن جعفر علیه السلام اجتهدوا ان یکون فی زمانکم اربع ساعات. امام موسی بن جعفر علیه السلام در میان روایاتشون یه روایت بسیار ارزشمندی دارند که این روایت یه نظم زیبایی به زندگی هر فردی میتونه عطا بخونه اگر کسی دقت داشته باشه به مضمون زیبای این روایت. حضرت فرمودن اگر میخواید که سبک زندگی شما یه نظمی بگیره و اون چه که ما اهل بیت میخواییم در زندگی شما شکل بگیره، این ساعات و این اوقاتی که در اختیار شما هست اینو به چهار قسمت تقسیمش بکنید. این کلام موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام، اربع ساعت، اینو چهار ساعت و چهار زمان دقیق برش قرار بدید. حضرت فرمودن ساعتن لمناجات الله. خب این زیارت عاشورایی که من شما میخونیم پر از دعاست. یه جا میگیم اللهم اجعل محیای محیا، خدایا حیات ما و زندگی ما شبیه به پیغمبر و به آل و ذریه پیغمبر بشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام حالا یه راهی رو برای ما مشخص میخونه. میفرماد اگر حیات شما میخواد شبیه به حیات ما اهل بیت بشه، این حیاتی که خداوند در اختیار شما قرار داده این رو مدیریت کنید، بهش نظم بدید. ساعتا لمناجات الله، بخشی از این ساعات شبانه روز رو فقط برای مناجات به خدا بگذارید. امروز در حوزه عبادت و مناجات با پروردگار وقتی سطح جامعه رو داریم میبینیم بین توده مردم، واقعا ما ضعیف داریم عمل میکنیم. چند درصد از ماها اهتمام داریم این مناجات، این توجه، این خضوع شکل بگیره تو زندگی ما. در طول هفته چند روزی رو به عنوان مشاور خانواده که خدمت دوستان هستیم تو استان، بخش اعظمی از مشکلات امروز زندگی جامعه شیعی ما برمیگرده به همین بخش اول. یعنی وقتی با اونها صحبت میشه نتیجه کار، خروجی این مشاوره این میشه، یا ارتباطشون با خدا ضعیفه، یا ارتباطشون با قرآن ضعیفه، یا ارتباطشون با هیئت ضعیفه، یا ارتباطشون با اهل علم ضعیفه. یعنی شما وقتی میشینی از خروجی این یکی دو ساعت یا چند جلسه ای که مشاوره اسلامی داری میدی ببینیم که عمده بحث برمیگرده به همین خلأی است که ایجاد شده و امروز سایه انداخته رو خانواده های اسلامی شیعی من شما. لذا امام کاظم علیه السلام فرمودن تو تقسیم کن، نظم بده به این اوقات شبانه روزت، یه بخشی مختص مناجات با خدا تو حوزه عبادت، بحث توحیدیش. خداوند همه شهدای بزرگ رو شافع من شماها قرار بده، این مکان هم مزین به این شهدای بزرگه. سپه بود شهید والا مقام صیاد شیرازی که دیروز سال روز شهادت این شهید والا مقام بود، مرحوم الله بهادینی رو خدا رحمت کنه. ببینید هر کدام از شهدای ما شاید بعضیشون چند تا ویژگی شاخص داشتن، یا اینکه یکی همون یک ویژگی باعث شد اینها اینقدر رشد بخونن. مرحوم الله بهادینی خدا رحمت کنه ایشون رو، یه زمانی این شهید والا مقام رفته بود محضر ایشون، تو دفتر ایشون گفت بود آقا تو عملیات خیبر تو مرحله سومش، شاید تو دوستان هم کسی بوده باشه که تو اون عملیات حضور داشته، ایشون گفته بود به قدری سنگین بود این عملیات که ما رو اون تک چوبهایی که داشتیم حرکت میکردیم، من هم نماز شبم و هم نماز صبح هم رو اینجوری خوندم، خمپاره دشمن اصابت میکرد کنار ما تو این آب، من شاید ده دور دور خودم چرخیدم. این رو این شهید حالا بعد از پیروزی این عملیات میده محضر مرحوم الله بهادینی، این عارف وارسته بخواد تعیین تکلیف بشه. بعد ایشون میگه آقا نماز شب که بماند خب مستحبه، اما میخوام تکلیفم در مورد این نماز صبح روشن بشه، آیا باید قضا کنم؟ خب من نتونستم، او تعادل نبود در حال حرکت چرخیدن، که چند نفری از علما که دفتر مرحوم الله بهادینی بودن میگن که ایشون شروع کرد شانه هاش تکان خوردن، یعنی مرحوم الله بهادینی شروع کرد به عرش ریختن، بدن میلرزید، شانه ها تکون میخورد. ایشون فرمود که نماز شبت که بماند سر جای خود، حاضرم تمام نماز شبهای طول عمرم و که خدا توفیق داد خوندم با شما معامله کنم برای نماز صبح. ببینید امام کاظم میفرمود میخوای رشد کنی، امروز ما نظم واحدی نداریم تو حوزه عبادتمون. شاید هممون حالا نماز میخونیم، مسجد میریم، هیئت میایم، اما این نظم خیلی مهمه که امام از ما چی میخواد. یکی ساعت لمناجات الله، واقعا این خلأ رو امروز ما داریم میبینیم، این آمارهایی که امروز از خانواده ها هست، این آسیبهای بزرگ چه فردی چه اجتماعی که امروز ما شاهدیم برمیگرده و همین. یعنی امروز ما تو حوزه مناجات با خدا هم خانواده ها ضعیف عمل کردن، هم امروز تو مراکز آموزشی ما به مراتب داره ضعیف عمل میشه، این حتما باید رسیدگی بشه. لذا امام فرمود اگر این نظم رو در دقت بکنید، اون حیاتی که منسوب به ما اهل بیت، شما هم وارد این حیات میشید، یعنی دقیقا تو این مسیر قرار میگیرید. یه روایتی از علی ابن ابی طالب علیه السلام یادم اومد که حضرت فرمودن ان الیوم المضمار، حضرت فرمودن که شیعیان ما، دوستان ما، روزی که خدا به شما فرصت میده و زنده اید روز تمرینه. این کلام آقا امیرالمومنین علیه السلام، فرمود ان الیوم المضمار و غدا السباق، امروز روز تمرینه، یعنی امروزی که خدا به شما فرصت داد، امشبی که فرصت داد اینجا بیای. حضرت فرمود همین که زنده ای یعنی بهت فرصت دادن، فرمود پس این فرصت رو به غنیمت بشون، تمرین کن، تمرین خوبی ها، تمرین عبادت، تمرین نماز، تمرین شب زنده داری، اون چه که میتونه مایه نجاتت بشه. بعد فرمود و غدا السباق، و روز قیامت تازه روز مسابقه دادنه، یعنی امروز باید تمرین بکنی از این ساعت اول، بخش اول، ساعت لمناجات الله، که بتونی روز قیامت تو اون مسابقه شرکت بکنی و امتیاز بیاری. باز از این شهید والا مقام نکته ای بگم، حیف بگذری که یادی شده از ایشون، اون خلبانی که همراه شهید سپه بود، صیاد شیرازی بوده، میگه تو آسمان کردستان یه جایی خیلی ناامن بود، من دیدم ایشون هی داره ساعت رو نگاه میکنه. بعد اونجا برگشتم گفتم آقا شما خیلی ساعت رو داری به کرات نگاه میکنی، دلیلش چیه؟ ایشون فرمود که نماز اول وقته، همینجا شما فرود بیا ما نمازمونو بخونیم حرکت بکنیم. گفتم آقا خیلی ناامنه اینجا، واقعا منطقه ناامنی. ایشون خودش هم قطعا واقف بود، فرمود ایراد نداره، همین که میگم شما بالگرد رو فرود بیار، ما همینجا نماز میخونیم بعد میریم. ببینید خب قطعا این اهتمام به این بخش اول این همه توکل و این همه شفافیت رو ایجاد میکنه تو مسیر زندگی. لذا امام کاظم فرمود اگر میخواد موفق بشید نظم بدید، ساعت لمناجات الله. بیایم از همین امشب تأسی کنیم، از خود موسی بن جعفر علیه السلام یک ساعتی فقط برای مناجات. و جالب این که همین ساعت مناجات رو چقدر تو دین ما سفارش شده، تو کانون گرم خانواده، اونایی که نماز جماعت میرید مسجد، میرید حسینی ها، گاهی اوقات سجاده پهن کنید تو خونه بخونید که بچه شما اینو ببینه. ببینید فرزند شما، خیلی از ماها پشت سر پدر و مادرهامون ایستادیم نماز رو یاد گرفتیم، این مناجات و این دعوت به عبادت رو. لذا خیلی از ماها شاید بگیم خب سه وعده ما بیرونیم، خب این بچه باید عملی از من شما اینو ببینه. گاهی اوقات دو رکعت نماز مستحبی به ایست سجاده بنداز، بذار بچت نوه تو اینو ببینه و درک بکنه، بیا توی مسیر قرار بگیری، اما اینو فرهنگ سازی بکنیم. لازم حضرت فرمود حتما ساعتی رو برای مناجات با پروردگار قرار بده. این سیره همه اهل بیت بوده، سیره همه اهل بیت. و جالب این که با این مناجات و با این عبادت تونستن تحول در وجود افراد هم ایجاد بکنن. اون کنیز رقاصه بدنامی رو که دشمنان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اجیر کردن که او بیاد و با ورودش در زندان مایه بدنامی امام بشه، تأثیر پذیری که این کنیز داشت از مناجات امام بود، از عبادت امام. لذا امروز من شماها تو عرصه فرهنگی تو جامعه هم یه بخشش اینه، من شما که مدعیم به هر حال تو این مسیر باید این جنبه اول رو، این مناجات و این دعوت به عبادت رو عملی نشون بدیم، یعنی اون چه که از ما میخوان. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اولینش اینه، دوم ساعتن لامرار المعاش، ساعتن لامرار المعاش. حضرت فرمود دوم میخوای نظم بدی به زندگی، بعد از ساعتی برای مناجات با خدا از کار و از اشتغال غافل نشی. ببینید بدترین چیزی که در دین ما همه اهل بیت بهش موضع گرفتن، پروردگار عالم هم از چنین فردی تنفر داره، بیکاریه. خب امسال هم مزین شد، مقام معظم رهبری فرمودن حمایت از کالای ایرانی. من میخوندم تو اخبار که انشالله این رو حتما دقت بشه، با اون تعصب و اون غیرتی که مقام معظم رهبری فرمودن که امام موسی بن جعفر در زمان حیات خودش اشاره میکنه به همین کار، که ساعتی رو شما باید مشغول بشی. و جالب این که در روایات ما نوعی جهاده، یعنی مشغول شدن به کار جهاده. اگر شما یک کسی مثل شهید صیاد اینطوری، یک کسی در جبهه های جنگ، یک کسی اگر برای امرار معاشش حرکت بکنه، دغدغه داشته باشه و در مسیر رفت یا برگشت از این جهادی که خیلی مورد مقبول و سفارش اهل بیته، او به مرگ طبیعی هم از دار دنیا بره، او شهید محسوب میشه. اینقدر حائز اهمیته. و در اون حدیث قدسی که کلام مقام معظم رهبری اینجا توضیح لازم بدم، در اون حدیث قدسی که بر قلب نازنین پیامبر رحمت نازل شد، فرمود عبادت 10 جزءه، 9 جزءش کسبه، اونم کسب حلال. ببینید خیلی مهمه، 9 جزءش میشه کسب حلال. یعنی وقتی خداوند حدیث قدسی نازل میکنه به پیامبر، میخواد نوع نگاه رو به عبادت و حضرت معرفی بکنه، که تصورت این نباشه عبادت و مناجات 90% اینجاست، 1% بین مردم. نه، فرمود عبادت 10 جزء، 9 جزءش اینه که تو بری دنبال کار، یه شغلی داشته باشی، یه کاری، یه حرفه، یه زحمتی، و یک جزءش میشه منبر و مسجد و کربلا و حج و همه اون چیزهایی که من و شما های دغدغه‌ای داریم و دوست داریم که دائم یه اهتمامی بهش ایجاد بشه. لذا فرمود امام موسی بن جعفر علیه السلام، شما اون نظم دقیق رو اگه میخوای ایجاد بکنی بعد از مناجات با خدا باید اهتمامی تو حوزه اقتصاد داشته باشی، بتونی تأمین بکنی. باز بخشی از مشکلات و معضلات جامعه ما امروز به همین برمیگرده، به همین نکته برمیگرده که حضرت میفرماد مورد تنفر از فردی که بیکار بماند، یا کسی که دنبال کار نره، زحمت نکشه، تلاش نکنه. خب اینم بستگی داره. چرا؟ شما اگه نگاه بکنید چندین ساله ای که گذشت تمام پیام های مقام معظم رهبری تو حوزه اقتصاد بود، تولید داخلی، حمایت از کالای ایرانی، همینطوری شعارهایی که گذشت تو این چندین ساله. خب ما دو جور فعالیت اقتصادی داریم تو این حوزه اول و دوم، اینو توضیح بدم. یه حوزه اقتصادی، اونم اون نظام سرمایه داری. نظام سرمایه داری اصلا کاری با عبادت و مناجات نداره. نظام سرمایه داری که داره این همه تلاش میکنه، یه مرتبه انقدر واردات از خارج زیاد میشه، 400 هزار فرصت شغلی از جوان و نوجوان ما گرفته میشه، کم نیست. 400 هزار، یعنی اون چه که ما بها ندادیم به کالای ایرانی، غیرت و تعصب نشون ندادیم، ورود کالای خارجی باعث شد که ما 400 هزار فرصت شغل رو از دست بدیم به خاطر عدم اهتمام به او. خب میشه همون نظام سرمایه داری، یعنی یه اقتصاد، این میشه بحث شغل و ایجاد. اما نه، یه جایی هست حوزه اقتصادی در پرتو مناجات و عبادت، همینی که الان میگیم که در قرآن ما میاد اشاره میکنه خیلی زیبا. یعنی وقتی به بحث کسب حلال میرسه چند تا آیه داریم، من سفارش میکنم بری تو قرآن، جاهایی که تو قرآن از طیب و طیبه آمده ای واژه رو شما اونجا پیدا بکنید. دقیقاً یک زندگی سالم در پرتو اون چه که معارف دینی براتون بیان میکنه، کسب حلال که داریم. شما ببینید تمام اهل بیت ما سفارش توی زمینه داشتن، هر امامی اگر غریب و تنها موند یکی از علل اصلیش اگر بخواد آسیب شناسی بشه همینه، کسانی که دنبال شغلی نرفتن گرفتار اقتصاد شدن، تو حوزه اقتصاد اینها رو اومدن تطمیع کردن، مورد طمع قرار دادن. خب شما کوفیا رو ببینید، حاضر شدن سکه بگیرن، شمشیرهاشون رو تحویل بدن. لذا امام میفرمود اگه میخوای نظم بدی، اگر میخواد حیاتت شبیه حیات ما بشه، ساعتی برای مناجات خدا، ساعتی برای امرار معاش، اونم از حلالش که خیلی حائز اهمیته، چون عبادت 10 جزء، 9 جزءش کسب حلاله. جا داره اینجا نکته ای رو از بزرگان بگم، خدا رحمت کنه مرحومات الله حائری رو، رحمت الله علیه. خب خیلی از علمای ما لقمه حرام رو حتی شبهناک رو میتونستن تشخیص بدن. مرحومات الله حائری یکی از اون علماست، یکی از اون بزرگان. ایشون رو یک کسی باغ انگوری داشت، دعوت کرد با چند تا از شاگردانشون، فرمود یه روزی درس و بحث رو بیارید، چون زکات این باغ رو هم هر ساله به ایشون میداد. گفت دوست دارم که قدم مبارک شما هم وارد این باغ ما بشه، ما بتونیم به هر حال این برکت رو با وجود شما لمس بکنیم. مرحومات الله حائری رفتن، ایشون رفت انگوری چید آورد، شاگردها خوردن، هر کاری کرد ایشون نخورد. آقا به هر حال شما که ما رو میشناسی، زکات میدیم اینا. ایشون فرمود هر چقدر دارم دقت میکنم. چرا؟ چون اگه به این بحث لقمه و تون تلاش و کار دقت نشه تو امرار معاش، تو بخش اول ما هیچ نتیجه‌ای نمیگیریم. 24 ساعت نماز بخونه، یعنی قطعا اثر مخرب داره و مفیدم نیست. ایشون برگشت گفت که یه اشکالی تو این لقمه هست، تو این انگوره هست. گفت که زکاتو که میدی مطمئنم، اما تو بحث ارث به من بگو، اگه ارث بد رسیده آیا ظلمی؟ ایشون گفت نه، تو اینم مشکلی نداری. آخر سر خودش عذرخواهی کرد، برگشت گفت که آقا عذرخواهی میخوام، من یادم رفت شما بگم، وقتی خواستم انگور بچینم بیارم شما میل بکنید، دیدم انگور خود باغ ما ترش و شیرینه، رفتم از این بغلی چیدم. همسایه‌ام خیلی هم با هم رفیقیم، ایشون بیاد من بهش میگم حتما حلالیت رو میگیرم. مرحوم یاری فرمودن که اشکال همینه. بله خیلی از ماها میگیم رضایت داریم، پذیرفتیم. شما انگوری رو آوردی که صاحبش هنوز رضایت نداره، تازه قرار شما بری رضایت رو بگیری. ببینید خیلی مهمه. حالا اگر بخوایم تو همین یک حوزه دقت بکنیم، اون مناجات اول، اون حوزه عبادت تو بحث توحیدیش بخش اعظمش برمیگرده به همین. امروز انقدر توجیه زیاد شده برای امرار معاش، همین باعث شده تو حوزه مناجات و عبادت خدا هم روز به روز ما نه تنها پیشرفت نداشته باشیم بلکه پسرفت هم بکنیم. حالا انهاش خیلی مختلفه، حالا فراوان چطور با چه حیله های ورود پیدا بکنن. امروز هم اون چه که ثابت شده، جنگی که غربی ها علیه ما دارن با تمام دقت و با تمام اهتمام پیگیری میکنن، جنگ اقتصادیه. یک جوری اقتصاد رو تضعیف بکنن، تو حوزه اقتصاد مردم مبتلا بشن، وقتی ایجاد کار نشد، شغل فراهم نشد، قطعا به سری آماده میشه برای کسب حرام، برای کلاهبرداری، فریب و و و و خیلی. لذا این پیام مقام معظم رهبری رو ما دقت بکنیم، اون تعصب رو، اون غیرت رو، حمایت از کالای ایرانی اگر این شکل بگیره، که من دیدم خیلی جاها خدا رو شکر مخصوصا تو فضای مجازی یه عده شروع کردن به معرفی کالای ایرانی. خب خیلی خوبه، از امروز، از حتی لحظه ای که پیام صادر میشه، من شما موظفیم. یه نکته بگم، از شهید حاج عمدای کاظمی بد نیست اینجا، خدا رحمت کنه ایشون رو، تو همون عملیات خیبری که با مرحوم صیاد شیرازی بودن، من اینو خوندم، این خاطرات شهدا خیلی شفافیت ایجاد میکنه. ایشون ظاهرا خمپاره ترکشی خورده بود که انگشت ایشون به پوست آویزان شده بود. ایشون که داره میاد میگن آقا چه خبر، میگن حضرت امام اونجا پیام داده هر جوری شده تو این عملیات باید پیروز بشید. بعد ایشون به سمت بهداری که میرفت، وقتی اینو شنید، میگن انگشت به پوست آویزان بود. شهید حاج عمدای کاظم اینو کند، فرمود که کلام ایشون و پیام ایشون دقیقاً پیام امام زمانه، دیگه لحظه ای نباید کوتاهی بشه. امروز هم همینه، مقام معظم رهبری وقتی پیامی رو داره میده کاملا براش ملموسه، یعنی یه چیزیه که اگر دقت نشه از سمت من و شما، قطعا تبعات منفی شما تو آینده باید ببینیم برای اقشار نوترمون، جوانترمون تو آینده. لذا حمایت از کالای ایرانی رو، یعنی وقتی فقیه جامع و شرائط میاد، ولی فقیه به ما این پیام رو میده، حداقل ماها خدا رو شکر دیدم، میگم تو فضای مجازی، اما یه عیب رو هم بگم فراموش نشه، برخی هم اومدن تو همین فضاها سوء استفاده کردن، یک سری از کالاهایی که اتفاقا خارجیه به عنوان کالای ایرانی معرفی کردن. اینا دقت بشه. هرچند ما تو حوزه علمیه یه نشستی داشتیم، آسیب شناسی شد، راهکارهایی که باید چه کرد که انشالله این شعار حضرت آقا انشالله حتما انجام بشه. این حوزه دوم. پس امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نظم به زندگیتون بدید، حیاتتون شبیه حیات ما بشه، ساعتی برای مناجات، ساعتی برای امرار معاش، که اینم خودش بازی غیرتی میخواد، یک تعصبی میخواد که کسی مسیر رو ادامه بده. سه، فرمودن ساعتن لمعاشرت الاخوان. تو آداب معاشرت هم امروز ما باد کم گذاشتیم تو خانواده هامون. شما گاهی قد یه سری از آسیب ها رو میگفتیم از این خانواده‌ای که انتظار نمیرفت، نه اهل نماز بود، نه اهل مسجد بود، نه اهل منبر بود، نه ولایی بود. اما امروز تو حوزه خانواده، تو بحث آداب معاشرت، ما گاهی قد میبینیم بین بچه مذهبی های ما تو حوزه معاشرت خیلی ضعیف عمل شده و انتظار نمیره، انتظار نمیره. من و شماهایی که تو این مسیریم ادعا داریم، دغدغه داریم که باید این انجام بشه تو حوزه آداب معاشرت، امروز ما داریم میبینیم یک کسی اهل هیئت، اهل نماز، فردی بهش سلام میده حتی سر رو بالا نمیاره جواب سلام رو بده. یعنی امام موسی بن جعفر چقدر این آداب معاشرت، کالا آداب معاشرت خودش یه حوزه گسترده ایه. اگه بخوای یه معاشرت مذهبی اسلامی داشته باشی باید چه کارهایی انجام بدی. لذا حضرت فرمود یه ساعتی باید آداب معاشرت یاد بگیری. خیلی از ماها تو حوزه آداب معاشرت شکست خوردی، ضعیف عمل کردیم. مرکز آموزشی ما که تعطیله، خانواده هم که امروز واقعا تو این حوزه دارن ضعیف عمل میکنه، ما چیزی نداریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام یکی از مبارزاتش که ویژه هم بود نسبت به مردم و جامعه و شیعیان این بود که تو معاشرت انقدر زیبا عمل کرد، به اون جوی که هارون و عوامل او ایجاد کرد اون حضرت موفق شد. یکیش حسن خلق، گشاده رویی. ما چقدر تو روایات داریم یکی از آیتم ها و یکی از نکات آداب معاشرت حسن خلق، گشاده رویی. امام سجاد علیه السلام تو دعای هشت صحیفه سجادی میفرماید اللهم انی اعوذ بک من شکاسه الخلق. این کلام امامه. میفرماید من پناه میبرم به خدا از خلق و خوی سنگین. آقا مسجد میاد، طرف میایسه به سلام میده، سر رو بالا نمیاره جواب سلام رو بده. اهل نماز شب آداب معاشرت بلد نیست، تواضع بلد نیست، گذشت بلد نیست، خیشتنداری بلد نیست. امام کاظم علیه السلام رو یکی از نوادگان خلیفه دوم فحاشی میکرد. یعنی هر زمانی به امام کاظم علیه السلام میرسید، آقا امیرالمؤمنین رو شروع میکرد سب و ناسزاگویی. یه روزی اصحاب گفتن آقا اجازه بده، چون محبوبیت امام باعث شد خب امام رو در حبس و در این سیاه‌چال‌های نمور قرار بدن. گفتن آقا اجازه بدیم ما رو میکشیم، چرا به جد شما امیرالمؤمنین داره اینجور جسارت میکنه؟ حضرت فرمود نه، اجازه بدید من خودم مسیر رو بلدم. حضرت یه روزی سوار بر مرکب وارد زمینی آقا شد و همه داد میزد آقا محصولم خراب شد. حضرت رسید کنار او فرمود که امید داری چقدر گیرت بیاد؟ خوی محصولی که داری زمین زراعی؟ که آقا 200 دینار. حضرت 300 دینار بهش داد. 300 دینار بهش داد، فرمود که مطمئن باش که از این زمین و از این محصولت هم هر اون چه که میخوای گیرت میاد، اصلا نگران نباش. با همین کاری که حضرت تو بحث معاشرت انجام داد، یه حسن خلق، یه گذشت، این فرد سریعا اومد مسجد پشت سر امام ایستاد به نماز جماعت. یعنی فردی که از نوادگان خلیفه دوم بود، یه عناد عجیبی داشت تو این مسیر، فرد به فرد به او گفته بودن این فرهنگ اینجوری ایجاد شده بود، میاد دقیقا پشت سر امام. امام بعد از نماز رو کرد به اصحابش، فرمود حالا به من بگید کار شما درست بود یا کار من. امام کاظم علیه السلام فرمود ببینید کار من درست بود، یعنی من او رو نجاتش دادم. کسی که تا دیروز سب و ناسزاگویی و فحاشی میکرد، امروز اومده پشت سر من داره نماز جماعت میخونه. آقا امروز چرا ما بچه مذهبی ها، اونایی که اهل نمازیم، اهل هیئتیم، تو حوزه معاشرت انقدر ضعیفیم؟ باید کار بشه. ما بریم اون چه که روایت از اهل بیت به عنوان مکارم اخلاقی اینو یاد بگیریم. اومد محضر امام رضا علیه السلام، که آقا یه جوانی اومده خواستگاری دختر ما، این فوق‌العاده متدینه، اصلا نماز شب و پینه پیشانی و خیلی آدم عجیبی تو حوزه عبادت، اما میگن که این اخلاق نداره، حسن خلق نداره، گشاده رو نیست. آیا ما دخترمونو به او بدیم یا نه؟ امام رضا علیه السلام فرمود نه. حضرت فرمودی آداب و معاشرت بلد نیست که. مگه میشه کسی این همه نماز، این همه عبادت به اینطوری باشه؟ یا شخص دیگری آمد محضر وجود نازنین پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آقا یه پیرزنی همسایه ماست، شب زنده دار و صائم، قائم و صائم، یعنی هر شب بیدار، اکثر روزها رو روزه میگیره، اما یه اشکال عمده‌ای داره تو معاشرتش، خیلی بدخلقه. کافیه 2 دقیقه با او حرف زنی عصبانی میشه، یه جدال یه جنگی. حضرت عین کلام حضرت نه کم نه زیاد فرمود او اهل دوزخ است و هیچ خیری در عبادت او نیست، هیچ خیری نیست. لذا امام کاظم فرمود شما میخواید نظم دقیقی به زندگیتون بدید، مناجات یه بخشی، با خدا مناجات عبادت یه بخشی، برید دنبال کار، غیرت داشته باشید، تلاش بکنید برای زندگیتون، یه بخشی برید معاشرت یاد بگیرید، معاشرت یاد بگیرید. یه نکته هم از آسد هاشم حداد بگم، چون بد نیست اینجا گفته بشه، هرچند اینو من تو بحث حوزه‌های خانواده میگم معمولا. خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون شاگرد مرحوم آسد علی آقای قاضی طباطبایی بوده. ایشون گفته بود که ما یه مادرزنی داشتیم خیلی به ما فحش میداد، و صداشو معدود فرموده بود که هر زمانی ایشون ما رو میدید زبان به سب و ناسزاگویی و فحاشی میکرد. یه روز رفتم محضر آسدالقای قاضی ببینید تو بحث معاشرت چی میگه ایشون. گفتم آقا میخوام خانومم رو طلاق بدم. ایشون برگشت که خب اب نداره، به من بگو خانوم چه عیبی داره، نماز نمیخونه، نمیخونه، اخلاق نداره، داره، تواضع نداره در برابر تو، داره، کاراش انجام نمیده، نه انجام میده. ایشون گفت خب پس برای چی میخواد طلاقش بده؟ گفتم بابا ایشون مادری داره، هر زمانی ما رو میبینه فحش میده، عجیب فحاشی میخونه، من چطوری تعامل بکنم؟ ایشون برگشت گفت که برو، ایشون برگشت گفت که برو، اگر قرار بشه به جاییم برسی از همین راه میرسی. آسد هاشم حداد برو، اگه میخوای رشد کنی به جاییم برسی باید تو معاشرت صبور باشی، مطمئن باش اینجا تو جواب میگیری. ایشون میگه اتفاقا من رفتم و یه روزی ماه رمضان بود، نجف، هوا خیلی، حرارت بالا، شدت گرما، تا روبرو شدم تو حیات منزلمون با مادر زنم، شروع کرد به مادرم فحاشی کردن. خب منم مادری داشتم با اون همه زحمت منو به اینجا رسونده، بعد مادر زن ما میاد فحاشی میخونه. میگه اومدم جواب بدم، عکس العمل نشون بدم، یاد حرف استادم آسدالقای قاضی افتادم، سری دست مادر زنم رو بوسیدم. آسد هاشم حداد رحمت الله علیه میگه گفتم از همین راه. میگه همینم شد، از خونه که اومدم بیرون دیدم شدم دوتا آدم، یه آسد هاشم حداد با چهره یه حیوانی، یکی کاملا نور، اصلا می دیدم دو نفر شدم. و همین کار باعث شد ایشونم برگرده متواضع بشه، عذرخواهی بکنه. لذا حضرت فرمود آداب و معاشرت یاد بگیرید. یعنی ببینید حضرت می فرمود در طول 24 ساعتی که شبانه روز در اختیار شماست، شما موظفی بخشی عبادت کنی، بخشی بری دنبال کار، بخشی آداب و معاشرت یاد بگیری. خود اهل بیت ما چی فرمودن؟ فرمودن اینقدر که مردم به خاطر عمل کرده ما آمدن مجذوب شدن، به خاطر بیان ما نیامدن. یعنی مردم نیامدن با احادیث ما اینقدر آدم بشن، که مردم آمدن عمل کرده ما رو دیدن تو حوزه معاشرت، تازه فهمیدن امام کیه، پیغمبر کیه، به خاطر اون چه که از ما صادر می شد اینا مجذوب ما شدن و به این عرصه رسیدن. نکته آخر، حضرت فرمودن بخشی رو هم بگذارید برای لذت بردن، اما لذتی که در او حرام نباشه. من میخوندم در خصوص زندگی پربرکت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی زیبا نوشته بود که و آداهما بینهما، یکی از لذت بردن از زهرا و امیرالمؤمنین که حلال بود، اصلا با هم شوخی میکردن، مزاح هم تو زندگی داشتن. امروز با این فضای مجازی تلگرام و اینستاگرام و و و و و متاسفانه خیلی از جوان و نوجوان امروز ما اون چه که آسیب شناسی شده، بیشتر لذت رو از مسیر حرام داره میبره. حتی خیلی هایی دارن خودشون رو توجیه میکنن تو این فضاها، اون ارتباطها، که گاهی اوقات میگه آقا تو فضای مجازی اگه حتی با این نامحرمی شما ارتباط داشتی. نه، فضای مجازی امروز عین فضای حقیقی هیچ فرقی نمیکنه. لذا حضرت فرمود لذت ببرید، اما لذتی که درش حرام نباشه. دین ما توصیهش اینه، شما لذت ببر، تفریح، نشاط. میگم از زهرا با امیرالمؤمنین مزاح داشتن، یعنی داره که بخشی رو از زهرا و امیرالمؤمنین با هم شوخی میکردن، مزاح هم داشتن توی مسیر زندگی. اما امروز لذت بردن مردم، میگم که خیلی جاها غیر منتظره است از یه سری از افراد، دقیقا اومده اون چه که گناهه و ابتلاء به حرامه داره شکل میگیره. اینم باید انشالله مدیریت بشه. عرضم تمام، زیاد اطاله نشه، انشالله که ما هم بتونیم مدیریت بکنیم. شاید پیام اون اللهم اجعل محیای محیایی که یک عمر تا به حال میخونیم همینه، حیات زندگیت اینجوری یه نظم زیبایی بگیره انشالله. مناجات با خدا، امرار معاش، کسب و کار، آداب معاشرت و لذت بردن، تا میتونی لذت ببر اما از حرام نباشه، از اون چه که برخلاف صریح قرآن و شرع مقدس. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأجل فرجه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك على في كل وليا حافظا وقائدا ودليلا وتمتعوا فيها سوخت بذاتش هجران تو ایار بیا تا نکشده مرا تنه اغیار بیا آقا جان عمری استرا جستم و نایافتم تو بنپای به چشم منو یک بار بیار